مطرح میشه. مطلب دیگه اینه که ما وقتی که این مطالب مطرح میشه، بیانیه یا برشکل شعاری که آقا در هر سال مطرح میکنن، بیشتر عادت کردیم به این که بالاخره باید واقعیات رو بپذیریم، به این که فقط به شکل کاملا تشریفاتی و نه به شکل ملموس واقعی روش کار کنیم. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم شما مثلا میگن در فلان جا ستاد مثلا اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی، در حالی که ما نیومدیم تبیین کنیم. خب اولا این که اقتصاد مقاومتی که داریم مدام میگیم و حضرت آقا اینو به عنوان به هر حال چشمانداز ما، به عنوان هدف ما در ابعاد مختلف کشور مطرح کردن به خصوص بود اقتصادی، بیایم برای مردم تشریح کنیم یعنی چی اقتصاد مقاومتی، یعنی چی محورات چیه. حالا یه سری موارد رو قید کردن که اینها البته نیاز به تبیین داره، مثلا اینکه درونزایی اقتصاد کشور از ظرفیت‌های داخلی خودمون بهره ببریم که واقعا الا ماشاءالله با توجه به این پتانسیل زیاد داریم، یا مولد و دانش بنیان شدن این موضوع و همچنین مردمی شدن اقتصاد، عدم دخالت دولت در این قضیه و همچنین برونگرایی. حالا موارد متعدد دیگه هست، منتها من یه بحثی دارم که این بحث در واقع در همه زمینه‌هایی که تو اهم از اقتصاد، سیاست، در واقع بعد قضایی قضیه حتی و بعد اجتماعی قضیه ما زیاد داریم، اون بحث آماره. یعنی ما الان اون چیزی که باعث آفت جامعه ما شده بحث آماره. ما می‌خواهیم الزاماً ولابد با آمار ثابت کنیم که کار ما مثلا درست بوده در اینجا یا در فلان جا مثلا نتیجه نگرفتیم، در حالی که این آمار درسته که برای ارزیابی تلاش‌ها و در واقع کارهایی که انجام میشه یه چیز قابل اتکا و خوبیه و ما میتونیم حسب مورد سیاست‌هامون رو تغییر بدیم یا تعدیل کنیم، منتها از این باب که تکلیف قانونی در بعضی جاها شده، طرفی که نیرویی که در اون در واقع سازمان یا ارگان مربوطه داره کار میکنه دغدغش این شده که باید آمار بده، در حالی که اصل موضوع کاره، یعنی کار جهادی و انقلابی. یعنی مثلا شما حساب کن در نیروی انتظامی میگن شما باید آمار بدی برای کشفیاتت، اینقدر تا بودجه بهت بدیم، در قوه قضاییه آمار بده پرونده‌ها چقدر مختومه شده تا مثلا شما امتیازت منفی نشه. در خیلی جا متأسفانه این هست، در حالی که اصل کار که فعالیت جهادی و انقلابیه در راستای بحث گام دوم انقلاب، این مقفول واقع شده و این نیازمند یک توجه جدی.
آقای دکتر عثمانی بود. آقای دکتر رستمی ظاهرا بحثی دارن. من خواهش می‌کنم آقای دکتر رستمی یه مقداری رو بحث استفاده از این ظرفیت برای در راستای گام دوم و افزایش امید و اعتماد، در مورد این ظرفیت و استفاده از این پتانسیل بالایی که وجود داره در خارج از کشور و میتونه کشور استفاده بکنه، مسئولین کشوری میتونن استفاده بکنن از این ظرفیت، یه مقداری تو این حوزه زمینی که حالا پاسخی اگر دارید در زمینه صحبت‌های جناب دکتر آهنگر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. ببینید ما با نگاه سیستمی اگر به کار نگاه بکنیم و نگاه راهبردی که مسلماً در عرصه ملی و بین‌المللی نیاز هست، ما نمیتونیم این سیستم رو بسته فرض بکنیم. مسلماً من این بحث مهاجرت، مراودات، رفت آمدها و همه اینها رو یک پدیده طبیعی میدونم. ببینید ما به هر صورت در یک جهانی زندگی میکنیم که خب ما به عنوان یک ملت، به عنوان یک جامعه در کنار ملت‌های دیگه، مسلماً این مراودات، این رفت آمدها تا حدی باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم در رو بسته فرض بکنیم و ببینیم که خب بیرون چه اتفاق میفته و خودمون رو فقط در نظر بگیریم. مسلماً تو این جریان من نگاه فرصت محور و در واقع فرصتی رو نگاه میکنم و نگاه روی کرده این چینی به کار دارم. مسلما همونطور که شما فرمودید تو بحث این نقل و انتقالات و این رفت و آمدها انتقال تجربی ها صورت میگیره. ما در بحث تحلیل مسائل محیطی خب روی کرد داریم و روشی داریم تحت عنوان استبلیوتی که یک روشیه که خب میگه آقا از استبلیوتی شروع میشه، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدید ها. ما میتونیم در بحث تحلیل های محیطی بیایم اول درون رو در نظر بگیریم و بیرون رو که همون استبلیوتی میشه. اما خب رویکرد جدید اینه که ما رویکرد توست داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم نگیم که خودمون کیم، چیم و دیگران چیان، خودمون رو مقایسه بکنیم. نه، ببینیم که ما بیرون از قضیه، بیرون از کشور در اصل بین‌الملل چه نگاه‌هایی وجود داره، چه رویکردهایی وجود داره، چه روش‌هایی وجود داره و چه نگاه‌هایی وجود داره. مسلماً اونها رو به عنوان مطالعات تطبیقی، مطالعات ترازیابی در عرصه کاریمون در بحث توسعه و پیشرفت کشورمون استفاده کنیم. مسلماً همونطور شما فرمودید این رسولان و ایرانیان خارج از کشور افرادی هستند که خب این رفت و آمدشون در بحث انتقال حتی فناوری میشه و حتی عنوان فناوری نرم در نظر گرفت و اینی که خب شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی زیادی هست که الان داره اتفاق میفته. ببینید ما در این عرصه مسلماً مرزها تا حدی برداشته شده تو بحث انتقال علم فناوری و همه دانشگران ما و محققین ما بیرون از مرزها یافته‌های علمی خودشون رو در واقع عرضه می‌کنن و دستاوردهاشون رو به ثبت و مستندسازی می‌رسونن. می‌خوام بگم که مشارکت طلبی و ایجاد فرصت برای خدمت بیشتر و اینی که مثال می‌زنم مثلا سرمایه‌هاشون رو بیارن و حتی این رفت آمدها رو همونطوری گفتم به عنوان یک محرک و یک پیشران در جهت توسعه در نظر بگیریم و تا حدی اینی که بیایم بگیم که اما مسلماً نیازهای کشور میتونه در یک حیطه‌هایی از خارج از کشور تامین بشه. اینطور نیست که ما همیشه درونزا باشه در واقع همه چیزهامون که میتونیم به این سمت هم حرکت بکنیم، اما خب مسلماً نگاه در واقع برونگرا رو حتما باید داشته باشیم تا بتونیم قیاس و در واقع ترازی باشه برای اینی که جایگاهمون رو در سطح بیرون در به عنوان یک بازیگر همیشه خودمون رو در واقع تطبیق بدیم و تطابق بدیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر رستمی. یکی از ویژگی های ایرانیان خارج از کشور به نظر میرسه میل به زادگاه هست و از این میل به زادگاه میشه استفاده خیلی خوب و مطلوبی کرد برای ظرفیت سازی در داخل و مقدمه استفاده از اونها برای توسعه کشور. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاراتی دارند به عقب ماندگی های علمی ما در گذشته، تلاش های خوبی که در سالهای گذشته انجام شده و ما موفقیت های خوبی رو داشتیم و در ادامهش می فرمایند که با قافله علم هنوز خیلی فاصله داریم و نیاز به تلاش و مجاهدت و جهاد علمی هست و یه اشاره ظریفی اونجا دارن به راه های میانبری که وجود داره برای رسیدن به قافله علم دنیا و جبران این عقب ماندگی. از این آقای دکتر کلانتر با توجه به تجربه‌ای که دارن در حوزه‌های اقتصادی، کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خوبی که انجام دادن و تجربیاتی که در بانک مرکزی هست در زمینه‌های پولی و مالی احتمالاً کارهایی انجام دادن، خواهش می‌کنم که این راه میانبر اگر استفاده از ظرفیت همین نخبگان و متخصصین ما در خارج از کشور هست بفرمایید که به شکل ملموس و عینی چه اتفاقاتی باید بیفته. آیا لزوماً باید بازگشت صورت بگیره یا اون چیزی که در صحبت‌های دوستان هم بعضاً بود حتما بازگشت فیزیکی مد نظر نیست، با این گسترش فناوری‌ها و ارتباطاتی که وجود داره شاید استقرار فرد در همون محیطی که هست، در همون جایی که هست، ضرورتی به بازگشت فیزیکی هم به اون صورت نباشه، چون واقعا شرایطشون هم یه جوریه که شاید ایرانیان خارج کشور نتونن بیان و اقامت دائم در داخل کشور داشته باشن به دلیل فضای کاری که هست، فضای زندگی که دارن، وضعیت فرزندانشون و شرایط خانوادگیشون ممکنه که این اقامت نتونه دائم باشه در داخل کشور. این راه میانبر رو یه مقداری اگه آقای دکتر کلانتر بیشتر توضیح بفرمایید که چه اتفاقاتی میتونه بیفته، وظیفه دانشگاه‌های ما چیه، وظیفه مؤسسات پژوهشی ما چیه، وظیفه بنگاه‌های اقتصادی ما چیه، صنایع ما چیکار باید بکنن، بخش‌های تکنولوژیکی ما چیکار باید بکنن. اینا رو یه مقداری اگه آقای دکتر بفرمایید که خدمتتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر می‌کنم از حضرت عالی و عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگواران حاضر در استودیو. خواهش میکنم اجازه بدید ابتدا یک رویکرد اقتصادی رو مبتنی بر موضوع مهاجرت مطرح بکنم. از منظر اقتصادی میتونیم موضوع مهاجرت رو به ورود و خروج منابع از کشور به عنوان مهمترین مؤلفه مهاجرت بررسی بکنیم. قاعدتا این منابع صرفا منابع مالی نیستند. خود منابع انسانی یکی از مؤلفه های مهم در منابع کشور هست که در این بیانیه گام دوم هم مقام معظم رهبری به عنوان یک فرصت در کشور ازش اشاره کردن. خب آمارهای رسمی رو از میزان خروج منابع و ورود منابع ما خیلی نداریم، اما فاصله بین جی ان پی و جی دی پی به عنوان دو شاخصه اقتصادی میتونه شاخصه مهمی در این زمینه باشه. آن چیزی که مشخص هست این هستش که متاسفانه بخش جدی از مهاجرت هایی که ما صورت از کشور ما صورت گرفته مهاجرت نخبگان بوده. بنابراین نخبگان به عنوان یک سرمایه مهم انسانی و از طرفی یک سرمایه مهم برای ایجاد منابع پایدار از کشور خارج شدن. بنابراین ما نگاه اولیه‌مون همونطوری که مطرح شد باید یک نگاه امنیتی و تهدیدی به موضوع مهاجرت و فرار مغزها باشه. اما لازم میدونم این نکته رو اشاره بکنم که کشور ما با توجه به شرایطی که بعد از تحریم‌های ظالمانه دشمن اتفاق افتاده عملاً به عنوان یک کشور در حال توسعه و امکان جذب منابع مالی مطرح میشه. یعنی امروز در کشور ما با توجه به اینکه سرمایه گذاری های زمینه ای و پایه‌ای صورت گرفته امکان ایجاد سرمایه گذاری و بهره‌وری سرمایه گذاری در بخش های مختلف وجود داره. به چه معنا؟ به این معنا که امروز به فرض در صنایع پتروشیمی به عنوان صنایع زیردستی بخش نفت و گاز ما فرصت های سرمایه گذاری داریم که شاید نرخ بازدهی اون در هیچ کجای دنیا قابل رؤیت نباشه. در بخش گردشگری امروز به واسطه اینکه ما خیلی فعالیت نکردیم الان در بخش جذاب تابع درآمدی قرار داریم، چون شما مستحضرید وقتی که سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه سیر جذابیت اون رو به نزول میره. یعنی اگر شما در یک شهری به فرض 1000 تا هتل داشته باشید و 1001 هتل رو بخواید اونجا افتتاح بکنید، این جذابیتش از یه شهر دیگه با همون شرایط به اصطلاح یکسان اگر در نظر بگیریم که بخواد دومین هتلش رو تازه افتتاح بکنه، خب این جذابیت سرمایه‌گذاری ها متفاوت هست. بنابراین ما در کشورمون امروز شرایط بسیار جذابی برای جذب سرمایه‌گذاری داریم.
و این چرا اتفاق نمیافته ای دکتر؟
و این اون جنبه میخوام بگم این اون جنبه فرصتی هست که ما داریم. یعنی اصل موضوع مهاجرت از نظر بنده باید نگاه تهدیدی بهش بشه، اما اینکه ما الان در شرایطی در کشور قرار داریم که امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی به واسطه شرایط در حال توسعه بودن ما مطرح هست، عرض شود این یه فرصت بی نظیر هست. من در سفرهایی که به کشورهای خارجی داشتم به تکرار به این موضوع برخوردم که در کشورهای خارجی بسیار تمایل برای بازدید از کشور ما وجود داره. شما مستحضرید به فرض اگر یک توریستی به یک کشوری اگر سفر کرده باشه تمایل برای سفر مجدد به اون کشور خیلی داشت کاهش پیدا میکنه، ولی اینکه ایران به عنوان عرض شود که یک به اصطلاح کشوری که جاذبه های توریستی بسیار بالایی داره و در سالهای اخیر ما این عدم فعالیت در عرصه جذب توریست الان یه انباشت تقاضا رو ایجاد کرده، این فرصت انباشت تقاضا یک فرصت سرمایه گذاری.
حالا برسیم این بحث توریست و تمایل به بازدید از کشور در بین نسل سوم و چهارم ایرانیان خارج کشور هم به نظر شما وجود دارد یا خیر؟
قاعدتا همینطور هست. همون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید، این انگیزه بسیار بالای وطن دوستی در ایرانیان خارج از کشور مشهود هست و ما باید از این فرصت حالا چگونه استفاده بکنیم. اون نکته‌ای که حضرت عالی اشاره داشتید اینجا هست، این بحث میانبرها. من به نظرم میاد اینجا هستش که نقش ایرانیان خارج از کشور به عنوان سفیران کشور در معرفی کشور ما با توجه به سرمایه گذاری کلان دشمن برای واژگون جلوه دادن حقایق ایران، یکی از موضوعاتی که شما به کرات قاعدتاً بهش برخوردید این است وقتی توریستی در داخل کشور میاد اولین چیزی که برای جذاب هست این است که اون چیزی که به ما گفتن و اون چیزی که به ما جلوه دادن، ما اون چیزی که در داخل کشور میبینیم، زمین تا آسمون فرق میکنه. بنابراین این نقش فرهنگی سفیران جمهوری اسلامی، ایرانیان خارج کشور میتونه مفید باشه. خب حالا چه باید بکنیم؟ اولین نکته همون بحثی بود که بهش اشاره شد، بحث امید هست. به نظر من اگر ما میخوایم از این پتانسیل، واقعا میشه گفت یه پتانسیل دست نخورده، استفاده بکنیم، اول باید به مؤلفه امید بپردازیم. خب مؤلفه های امید چی هست؟ نکته اولی که به ذهن من میرسه بحث جوانگرایی هست. امروز بخش عمده
است. هر جا که دعواش میکنیم برمیگرده به بحث جوانگرایی. البته
من زود میگذرم از این بحث و به بحث‌های بعدی میرسم.
قبول داریم جوانگرایی درست
بله. دارید. نکته بعدی بحث امنیت هست. امروز در کشور ما موضوع امنیت به عنوان یک موضوع خیلی مهم مطرح هست. الحمدلله با توجه به اینکه ما متاسفانه در منطقه‌ای قرار گرفتیم که خب حامل عرشبت که اتفاقات بسیار گسترده هست، اما در این منطقه پرآشوب غرب آسیا که دشمن این منطقه رو پرآشوب قرار داده، واقعا ما در بالاترین فاکتورهای امنیت داریم زندگی میکنیم. بازتاب و بازنشر امنیت داخل ایران فاکتور بسیار مهمی در جهت ایجاد امید در ایرانیان خارج کشور هست و جلوگیری از مهاجرت. موضوع عدالت چه در بخش اقتصادی چه در بحث اجتماعی، ببینید در بیانیه گام دوم اشاره شده ظرفیت بسیار زیادی از سرمایه‌های کشور هزینه شده در این 40 سال برای ایجاد عدالت. شوخی نداره اینکه ما میریم میبینیم در کوچکترین روستاهای کشور ما راه روستایی داریم، آب داریم، حتی گاز داریم. خب این ظرفیت ها و این زیرساخت ها میلیاردها هزینه شده در این 40 سال تا ایجاد بشه. بنابراین ایجاد عدالتی که در بخش اقتصادی هزینه زیادی برای شده، یه موضوع امیدآفرین هست برای کشور. در بخش
این رو اضافه کنیم آقای دکتر که خود مقام معظم رهبری هم تو سخنرانی اخیرشون در جمع دانشجویان اشاره فرمودن که عدالت اجرا شده تا یه حدودی، ولی فرمودن ما فاصله داریم با اون آرمان ها و ایدئال هایی که تو ذهنمونه برای حکومتمون، هنوز فاصله قابل توجهی داریم و تأکید کردن که با در این زمینه مطالبه گری جوانان باشه.
همینطوری که شما میفرمایید وقتی ما میایم سنگ بنامون و اون هدفمون رو عدالت علوی میذاریم، خب قاعدتا اون انقدر مترقی و اونقدر متعالی هست که این مسیری که ما رفتیم خب قاعدتا در برابرش حقیر جلوه میکنه. اما میخوام عرض بکنم شاخص های عدالت از این بود، از این اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، توجه به روستا، توجه به عدالت اجتماعی در جهان واقعا بی‌نظیر هست.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر به بحث راه میانبر و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور اشاره فرمودن و اینکه اگر بخوایم از این ظرفیت استفاده بکنیم، یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی که باید بهش توجه بکنیم امیده و برای این امید جوانگرایی ضروریه، توجه به امنیت ضروریه و توجه به عدالت.
گسترش معنویت و اخلاق در جامعه این نکته مهمی هست. ببینید امروز موضوعات معنوی که در جامعه ما مطرح هست خیلی آتشش در عرصه و جوامع دیگه هست. شما ببینید در راهپیمایی اربعین بسیاری از ایرانیان خارج از کشور میان شرکت میکنن. خب این چه معنی رو میده؟ این معنی این هستش که شاید در داخل کشور کمتر این آتش ایجاد شده باشه، ولی موضوع معنویت که در جامعه ما هست یا موضوع تعظیم شعائر حسینی که میبینید چقدر میتونه خارجی ها رو جلب بکنه به عنوان یک عرشبت که منصه رؤیت معنویت و اخلاق در جامعه ما.
تشکر میکنم از جناب دکتر کلانتر. برگردیم به بحث اولیه‌مون با جناب دکتر جعفرپور و جناب دکتر فیاض مشتهدی که در مورد آمار بحث کردیم. آقای دکتر جعفرپور اشاره فرمودن به تحقیقی که جناب آقای دکتر یونس محمدی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن در نهایت که چیزی حدود 700 هزار ایرانی در خارج از کشور داریم. آقای دکتر، آمارهایی که ما تو ذهنمونه در آمریکا قریب به 1.5 میلیون ایرانی داریم، در کشوری مثل کانادا چیزی حدود 500 هزار ایرانی داریم. در 3 تا کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان همین حدود 400-500 هزار ایرانی داریم. در کشورهای همسایه‌مون امارات متحده عربی، همین کشور ترکیه، در کشوری مثل هند، در کشوری مثل مالزی که جوانان زیادی برای تحصیل مراجعه میکنن، در استرالیا، به نظر میرسه اون آمار 700 هزار آمار قابل قبولی نباشه. البته دلایل مختلفی داره. ببینید، مهاجرت های غیر قانونی رو ما لحاظ نمی کنیم معمولا در اون آماری که دکتر یونس محمدی گفتن. مهاجرت های غیر قانونی قطعا لحاظ نشده. ما تابعیت خاک و خون داریم. در تابعیت خاک وقتی فرزندی در آمریکا متولد میشه، آمریکایی‌ها اونو آمریکایی ایرانی تبار میدونن، ولی ما تابعیت خون رو پذیرفتیم. نسل دوم و سوم و چهارمش هم هرچی ادامه پیدا بکنه ما به عنوان ایرانی میشناسیم. یکی از دلایل تفاوت آماری شاید همین مباحث باشه و گستردگی که ایرانیا دارن. در 80-90 کشور دنیا پراکندن ایرانیا و جمع‌آوری این آمار واقعا سخته. ما نداریم. کشوری مثل هند سازمان مهاجرت ایجاد کرده، مشخصا یه سازمانی در حوزه مهاجرت داره کار میکنه. ما پراکنده است. وزارت کشور در حوزه مهاجرین خارجی کار میکنه، وزارت خارجه در حوزه ایرانیان خارج از کشور کار میکنه، تداخلاتی بین دستگاهامون هست. بنابراین آمار به نظر میرسه با اون آماری که دکتر یونس محمدی گفتن متفاوت. بنیاد ملی نخبگان و مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخیراً یک گزارشی رو تهیه کرد تحت عنوان مهاجرت گیت. به همین نکته اشاره کرد، گفت این آمار 5-6 میلیونی ایرانی خارج کشور، 7-8 میلیونی ایرانی خارج کشور که مطرح میشه صحت نداره. اون آمار میگه 1,200,000 فکر میکنم 200,000 مطرح میکنه، که اون آمار هم به نظر میرسه باز خوشبینانه است. حداقل ما این آمارهایی که بالاخره افواهی مطرح میشه نشون میده که اون آمار 1,200,000 هم خوشبینانه است. من تصورم اینه، حالا به عنوان کسی که در حوزه مهاجرت کار کردم خودم و مطلب دارم، کتابی هم من به عنوان نقش عملیات روانی غرب در مهاجرت، من خودم از مقالاتی بود که کار کردم در مقطع دکترا، اونو منتشر کردم و اونجا معتقدم که این اتفاق افتاده. یعنی بیگانگان، دشمنان تلاش دارن آمار مهاجرین ما رو بالا نشون بدن، ولی این میانگین جهانی رو بپذیریم دیگه. ما کشور بحران زده‌ای به نوعی تو این 40 سال بودیم. شرایطمون بحرانی بوده واقعا. 8 سال درگیر جنگ بودیم. اوایل انقلاب درگیر گروهک ها و مسائل کردستان و مناطق قومی و مشکلات این شکلی در کشور داشتیم. بلافاصله بعد از جنگ تحریم ها همچنان مرتب ادامه داشته، تشدید شده در مقاطعی، و نوع نگاهی که جمهوری اسلامی داشت به دو تا بلوک بزرگ شرق و غرب طبیعتاً مشکلاتی رو برای ما ایجاد کردن. پس نمیتونه ما آمار مهاجرینمون کمتر از میانگین دنیا باشه. یعنی اون 3.2% ما حتما خواهیم بود. این جمعیتی که شما فرمودین 700 هزار به نظر میرسه این مقداری قیمت. تشکر میکنم از دوستانمون، جناب آقای دکتر سجاد کلانتر، جناب آقای دکتر محمد باقر رستمی، جناب آقای دکتر امیر جعفرپور، جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی، جناب آقای دکتر حسین آهنین جگر و جناب آقای دکتر مهدی زاره که ابتدای برنامه خدمتشون بودیم. شنوندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه که با موضوع بیانیه گام دوم و راهکارهای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای توسعه ملی بود، استفاده لازم و مفید رو برده باشید. برنامه در سایت رادیو گفتگو قرار خواهد گرفت و میتونید هم از صوت برنامه و هم از مطالب مطرح شده توسط مهمانان عزیز استفاده لازم و کافی رو ببرید. خواهشمندیم که ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. تشکر میکنم و خسته نباشید خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان محترم. خداحافظ.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین. برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و سهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. عشق تو میمانم